خب سری میزنیم به دور دوم دادگاه مردمی آبان.
یه عده بسیجی یا لباس شخصی با اسلحه شکافی به مردم حمله شدن که ما شاهد زخمی شدن خیلی ها شدیم، که کسی هم بود به اسم آقای محسن محمود یکرانی، در اون صحنه گلوله‌های ساچمه‌ای به هر دو چشمش خورده بود. و
موضوع خودکشی یکی از قربانیان اعتراضات آبان 98 رو بررسی میکنیم. وضعیت ایران در منطقه با وجود حضور پررنگ اسرائیل رو دنبال میکنیم.
اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، مشخصا اون کشورهایی که در واقع در توافقات ابراهیم هستن، اینا به دنبال مهار حداکثری جمهوری اسلامی هستن.
بریده شدن سن یک بانوی 17 ساله در اهواز رو که گزارشی داریم در این زمینه به آگاهیتون میرسونیم. سری میزنیم به دنیای ورزش و برنامه صدایی دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. دور دوم دادگاه مردمی آبان در حالی روز یک شنبه در لندن به کار خود پایان داد که اظهارات یکی از افسران ارشد سابق سپاه پاسداران جزئیات بیشتری از نقش این نهاد نظامی امنیتی در سرکوب اعتراضات مردمی آبان 98 آشکار کرد. این شاهد عینی که از ایران و به صورت آنلاین در دادگاه حاضر شده بود، با تاکید بر نقش رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش در ابلاغ دستور کشتار مردم معترض، جزئیاتی از تعداد کشته شدگان و دستگیر شدگان در بعضی شهرهای ایران ارائه داد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
روز دوم یا سوم بود که دیگه واقعا شرایط خیلی بحرانی شده بود، دیگه دستور آتش به اختیار صادر شد، یعنی گفتن که هر جایی که احساس کردید که لازم شلیک کنید.
شاهد شماره 600، نامش، چهرهش و صدایش برای حفظ امنیتش فاش نشد، اما جزئیات بیشتری فاش کرد از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش در سرکوب معترضان آبان ماه 98. در آخرین روز از دومین دور دادگاه بین المللی مردمی آبان که در لندن برگزار می شد، یکی از افسران ارشد سابق سپاه پاسداران به صورت مجازی در این دادگاه شهادت داد. به گفته او در آبان 98، در حالی که حتی حسن روحانی رئیس جمهوری وقت از زمان اعلام خبر گران شدن بنزین آگاه نبوده، مقامات سپاه از یک هفته قبل به نیروهای خود گفته بودند که آماده درگیری باشند.
روبروی ما یک عده آدم بودند که نه سلاح داشتند، نه حتی من بگم سلاح سرد، مثلا کارت، هیچی، فقط شعار میدادن، فقط ناراحت وضعیت معیشتیشون بودن و میدونستن که قیمت ها فردا با وجود 3 برابر شدن قزوین، قیمت ها 6-7 برابر میشه و کمرشکن شرایط واسه شون. یه سری آدم گرسنه بودن که فریاد میزدن و به قول ما نان میخواستند.
به گفته او در پی وخیم شدن اوضاع برای نظام در روزهای دوم و سوم اعتراضات و حتی احتمال تصرف صدا و سیما، از نیروها خواسته شده بود تا هر کاری می توانند برای سرکوب معترضان انجام بدهند. او از نقش یگانهای صابرین و امام علی در سرکوب و کشتار معترضین گفت و به مسلح کردن نیروهای بسیج اشاره کرد.
به بسیج روز سوم اختیار دادن که گفتن میتونید سلاح جنگی ببرید داخل میدان، یعنی میتونید سلاح جنگی در داخل میدان بردن برای بسیج که در رتبه 4 یعنی پایین ترین رتبه نیروهای مسلح ایرانه، نظامی ها و کارشان نظامی که توی میون شما باشن و شما باید بدونید که وقتی به پایین ترین طبقه نظامی یه جامعه اجازه میدی که سلاح جنگی و مهمات جنگی ببره داخل میدان، قطعا با بالا دستی اونها کاملا و بیشتر از این اختیارات میدی و از اختیارات بیشتری برخوردارن.
به گفته این شاهد، تعداد زیادی از کشته شدگان آبان 98 با شلیک مستقیم نیروهای بسیج که بعضن کودکان کم سن و سال بودند جان باختند. او همچنین به نقش نیروهای خارجی در سرکوب معترضان اشاره کرد و مدعی شد که از نیروهای سوری، لبنانی و یمنی برای سرکوب استفاده شده.
شب دوم اطلاع داده بودند از بیت رهبری که تهران داره از دست میده میره. اطلاعاتی که از شهرستان ها میرسید این بودش که برخی از نیروها، حتی نیروهایی از سوی نیروی انتظامی دیده شده که تمرد دارن با معترضین و نشانه‌های از ضعف روحیه نیروها دیده شده و باید این قائله جمع بشه. و از منبع خیلی موثق میگم که آقای خلفی، آقای وحید حقانیان گفته بودن که برید و دستور دادیم به یگانها برید کارتون رو بکنید و گفتیم بزنید و دیگه رحم نکنید، به هر کی اومد تو خیابون بزنید و هر چه از دستتون برمیاد واسه مهار بحران انجام بدید.
وحید حقانیان که از او نام برده شده، معاون امور ویژه دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. نام او پیشتر در هدایت نیروهای قرارگاه سارالله سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان انتخابات سال 88 شنیده شده بود و به گفته شاهد دادگاه او در واقع سایه رهبر جمهوری اسلامی است. به گفته این شاهد پس از این دستور وحید حقانیان سرکوب خشونتبار معترضان شدت گرفت.
همزمان سلاح‌های نیمه سنگین رو آورده بودن و توی مردمی که تو البرز بودن باید خاطرشون باشه که دوشکا آوردن، یا تو قزوین یا تو البرز که دوشکا پشت وانتا آوردن. دوشکا یک سلاح نیمه سنگینیه که اصلا تناسبی با جنگ شهری نداره که اینا رو آورده بودن توی خیابونا پشت وانتا و استفاده میکردن علیه معترضین.
به گفته این عضو سابق سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات آبان 98 فقط در تهران حدود 7 تا 8 هزار نفر بازداشت شدند. او همچنین از قول منابعی که آنها را موثق دانست گفت که تنها در روز دوم اعتراضات در خوزستان 427 نفر و در تهران 417 نفر کشته شدند. شاهد شماره 600 از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان شبکه عنکبوتی نام برد که با ایجاد رعب و وحشت در همه جا مانع انتقاد از نظام می شود. این در حالی است که به گفته او اکثریت افراد بدنه وزارت اطلاعات و بدنه اطلاعات سپاه خود ناراضی اند.
همین الان اگه رفراندوم تو کشور من گذاشته بشه و اگه سازمان‌های بین‌المللی بیان و نظارت بکنن، فشار بذارن و پشت چین و روسیه فشار بذارن که اجازه بدن یه رفراندوم تو مملکت من گذاشته بشه، فکر نکنم 1% به اینا رأی بدن.
بله، گزارشی بوده از مهیار طهماسبی. اما یکی از معترضان آبان 98 در کرمانشاه به دلیل مشکلات روحی ناشی از نابینا شدن در پی اصابت گلوله ساچمه‌ای در جریان اعتراضات و فقر مالی اوایل امسال به زندگی خود پایان داده است. سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این شهروند را محسن محمودی کریانی 28 ساله اعلام کرده و آورده است که نهادهای امنیتی و اعضای شورای روستای کریان از توابع کرمانشاه تاکنون با ایجاد فشار بر خانواده آقای محمودی از رسانه‌ای کردن خبر خودکشی او جلوگیری کرده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با صحبت الله امیدی شاهد تیر خوردن محسن محمودی کریانی داشتم، از جزئیات این واقعه پرسیدم. صحبت الله امیدی:
روز 25 آبان 98 بود، مردم به چند برابری قیمت بنزین به خیابان آمدن. نزدیک میدان آزادی کرمانشاه که همون مرکز شهر میشه، یه عده بسیجی یا لباس شخصی با اسلحه شکاری به مردم حمله شدن که ما شاهد زخمی شدن خیلی ها شدیم. که کسی هم بود به اسم آقای محسن محمودی کرمانی، در اون صحنه گلوله‌های ساچمه‌ای به هر دو چشمش خورده بود و از چشمش خون می آمد. یه جماعتی بودیم تقریبا بیشتر جوان بود. این بنده خدا هم که ما در حال دویدن بودیم دیگه هیچی رو نمی دید. دیدیم وایستاده توی یکی همون کوچه‌ای که نزدیک میدان اصلی شهره وایستاده و نمیتونه تکون بخوره. رفتیم نزدیکش، دیدیم از هر دو چشمش داره خون میاد. خوب نگاه کردیم بعدا که دیگه متاسفانه چشماش هیچی نمیدید، فقط سر جای خودش نشسته بود و داد و هوار میکرد. چند تا از این جوان ها کولش کردن تا یه مسیر بردن انداختنش توی یه ماشین که بعد من فهمیدم بردنش بیمارستان طالقانی کرمانشاه که نتونسته بودن اونجا مداواش کنن. بعد از چه مدت یا چه زمانی من دیگه نمیدونم که انتقالش داده بودن به تهران همون نیروی امنیتی خودشون، چشماشو تخلیه کرده بودن و بعد از اینی که چشماشو تخلیه کرده بودن قول دیه بهش داده بودن که دیه بهت میدیم. بعد از مدت زمان زیادی که از این جریان میگذره نیروی حکومتی یا دادگاه هیچ کاری برای این بنده خدا نمیکنه. بعد از تقریبا مدت یک سال خورده دست به خودکشی میزنه از سر فقر و تندرستی.
شما با خانواده ایشون در تماس هستید؟
خیلی متاسفانه خانواده ایشون خانواده خودش یعنی کسی در قید حیات نیست. میگن یه برادر داره که اونم من متاسفانه نتونستم پیدا بکنم، ولی دیگر اقوام بودن که من باهاشون در ارتباط بودم. به خاطر دلایل امنیتی که جوی که حاکمه کسی جرات نمیکنه با هیچ رسانه یا هیچ شخص خارج از کشوری در مورد این جریانات کشتار آبان 98 هیچ حرفی بزنه.
شما خودتون هم در این اعتراض‌ها یا آسیب دیدین؟ به شما هم تیری اصابت کرد؟
من خودم مورد اصابت همون گویه ساشمهی قرار گرفتم. به صورتم یکی خورد بغل گونه راسته و کسای دیگه بودن هر کدام چند تا ساشمه به پشت پا خورد. 98 دو بار مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. یک بار همون با اصله شکاری نزدیک میدان اصلی شهر و شب همون روز توسط تفیر اندازه لباس شخصی توی محله جعفرآباد که شاهد کشته شدن چند نفر و زخمی شدن 20 معلوم نبود. همینطوری جنازه زخمی افتاده بود رو زمین که کسی هم نبود، هیچ نیروی امدادی هم نمیتونست بیاد تو اون جماعت که زخمی ها رو فرداره. خودم به بیمارستان مراجعه کردم، مامورین لباس شخصی زخمی ها رو بدون این که مداوا بشن دستگیر میکردن میبردن تو بازداشتگاه های وزارت اطلاعات یا سپاه. منم این صحنه رو دیدم از بیمارستان خارج شدم و به یک درمانگاه خصوصی رفتم تا یه حدودی خودم رو معالجه کردم، چون یک دستم به کل از بین رفته بود، نمیدونم فنانسه بود یا جسته بود و دستم خورده بود. بعد از اونم چند روزی گذشت که توسط عده زیادی لباس شخصی مسلح دستگیر شدم. موقعی که بازجوها آمدم فهمیدم که تو وزارت اطلاعات کرمانشاه هستم. 38 روز تحت شکنجه روحی جسمی قرار گرفتم و توی همون محله خودمون مخبرای همون وزارت اطلاعات گفته بودن که آقای امیدی از بابت جراحات مرده، که اگر زیر شکنجه هم مردم خانوادم نیان شاکی بشن بابت اینکه زیر شکنجه مردم. بعد از مدت 38 روز به دادگاه دادسرای انقلاب کرمانشاه برده شدم که حکم اعدامم صادر شد توسط مامون داستان کرمانشاه قاضی شهبازی. و قاضی شهبازی گفتم با وزارت اطلاعات همکاری بکن، دو مسلح بودم، میخواستم قتل اون چند نفری که نیروهای لباس شخصی کشته بودن گردن من بندازم، بگن شما مسلح بودین به طرف کهانتری یا نیروهاش شلیک کردین یا به طرف مردم. منم قبول نکردم. دوباره قاضی شهبازی منو به وزارت اطلاعات فرستاد. یک هفته دیگه شکنجه شدم، هیچی برای گفتن نداشتم. وزارت اطلاعات دوباره به دادسرای کرمانشاه منتقلم کرد که قاضی شهبازی به وثیقه سنگین به صورت موقت آزاد شدم و در همون حین آزادی موقت تونستم از ایران خارج بشم.
گفتگویی بود با صحبت الله امیدی.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
پس از شنیدن مشاهدات شاهدینی که آمدند و به هر طریقی شهادت دادند و گفتند که چه دیدند، چگونه بوده است، حالا هر کدام از هر قشر و مقامی که بودند در این دادگاه، فقط خواستم به علی خامنه‌ای بگم که ما از تو سپاسگزاریم که چهره الرحمن الرحیم و چهره پر از صلح اسلام ناب محمدیت رو به ما ملت ایران نشون دادی. امیدوارم خداوند عمرت رو زیاد بکنه که بمونی و تقاص پس بدی.
مرد سیاه‌پوست آمریکایی که توسط مأمورین آمریکایی به قتل رسید، خامنه‌ای، طرفدارانش هزاران بار حنجره‌شان را پاره کردند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در یک روز 1500 نفر را همین دولت مردان قاتل و حاکم بر ایران کشتن و اسمشون را گذاشتن تروریست یا خودفروخته. شرم بر این دولت مردان ایرانی باد که شهروندان خودشان را در یک روز 1500 نفر را میکشند و آخ نمیگویند، صدایشان هم هرگز بلند نمیکنند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که عصر شنبه فردی در اهواز پس از قتل همسر 17 ساله‌اش در خیابان‌های شهر صحنه‌های هول‌انگیزی از نحوه همسرکشی خود به نمایش گذاشت که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده است. به گفته سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز، اکنون دو نفر به اتهام ارتکاب و مشارکت در این جنایت بازداشت شدند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا، نقطه نظرات حقوقی خود را درباره این جنایت با رادیو فردا در میان گذاشته است.
از لحاظ حقوقی قانون، به خصوص باید بگیم که ساختار نظام عدالت کیفری ایران با همچون واقعی یا همچون پرونده‌ای مثل سایر پرونده‌های قتل نگاه میکنه. هیچ گونه حمایت ویژه‌ای برای قتل‌های خانوادگی یا قتلی به اصطلاح زن‌کشی در ایران وجود نداره. هیچ مکانیزم حقوقی مشخصی که بتونه این موضوع رو از یک قتل معمولی به قتل ویژه تبدیل کنه و رفتار ویژه باشه بشه نیست. مثل سایر موارد اون را در یک دادگاه معمولی کیفری محاکمه میکنن و اولیای دم که میشن خانواده قربانی اگر دلشون خواست میتونن درخواست قصاص کنن، اگر دلشون نخواست نمیتونن درخواست کنن، یعنی باز واگذار میشه به خود جامعه. و رفتاری که از این نظر به نظر میاد قانون و ساختار نظام عدالت کیفری هیچ حمایت دقیقی نمی کنه که جلوگیری کنه از این رفتارها، چون اقدام کیفری در واقع جرم‌انگاری دقیق، مجازات دقیق و سریع، اینا تأکید میکنم دقیق و سریع، باعث پیشگیری از چنین وقایعی میشه. اما به تعبیری که اشاره کردم، ساختار فعلی نظام عدالت کیفری هیچ گونه روش ویژه‌ای درش وجود نداره که بخواد برخورد قوی‌تر، شدیدتر و مناسب‌تر نسبت به سایر قتل‌ها در مواجهه با قتل‌های زن‌کشی یا به اصطلاح قتل‌های ناموسی از خودش ارائه بده. در پاسخ به این پرسش که جامعه در قبال خلأ قانونی باید چه کار بکنه، در حقیقت جامعه باید مطالبه گر بشه، بایستی نقش مطالبه گری خودش رو به نحو شایسته ایفا کنه و بره به سمت ریشه هایی که باعث به وجود اومدن چنین فجایعی میشه. این فجایع در واقع از جامعه جدا نیست، ما نمیتونیم این فجایع یا این خانواده یا این اتفاق را از جامعه تفکیک کنیم. جامعه باید بتونه خودش را مسئول بدونه، اول خودش را مسئول بدونه در قبال چنین فجایع هولناکی و بگه که ممکنه این اتفاق هر لحظه برای دیگری هم اتفاق بیفته و در ضمن ممکنه پشت پستوها در درون خونه ها هم اتفاقات فجیعی مثل این بیفته که ممکنه هیچ کس با خبر نشه. بنابراین لازمه اون این هست که یک مطالبه گری وسیع از سوی جامعه به وجود بیا و جامعه یک دست و یک صدا علیه چنین فجایع و چنین رفتارهایی و ریشه های اون باشه. از جمله ریشه های اون مثل کودک همسری هست، مثل تبعیض آشکار و روشن بین حقوق زن و مرد هست، مثل تسلط مردانه بر تمام زندگی و شئونات زنها در درون خانواده هست و همچنین جامعه باید یا بخواد مدرن بشه و دست از سنت های نادرستش برداره و هم قوانین مدرن رو تصویب کنه و هم اعمال کنه و هم روش ها فرهنگ ها و سنت های کهنش رو کنار بذاره، یا اینکه برگرده به همون شرایط بربریت خودش. در غیر این صورت ما همچنان در بربریت به سر میبریم و باید این پرسشگری جدی رو از جامعه از خودش بکنه و همه ما از خودمون بکنیم که آیا ما میخوایم همچنان در بربریت به سر ببریم یا نه، ما میخوایم تغییر بکنیم یا ما حاضریم که تغییر کنیم در این حوزه.
سخنان حسین رئیسی رو میشنیدید، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا. در حالی که اسرائیل به گسترش روابط با کشورهای همسایه ایران به خصوص در حاشیه خلیج فارس ادامه میدهد، این پرسش پیش میآید که جمهوری اسلامی با اصرار بر مواضعش چه موقعیتی در منطقه خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتم، همین سوال را مطرح کردم. حسین آقایی:
اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس و مشخصا اون کشورهایی که در واقع در توافقات ابراهیم هستن، اینا به دنبال مهار حداکثری جمهوری اسلامی هستن. اسرائیل از طریق اون تقویت روابطش با این کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس میتونه که با توجه به اینکه آمریکا در حال کاهش تعهدات نظامی امنیتی خودش در منطقه خاورمیانه هست، بیاد یک وضعیت بازدارندگی مؤثر و جایگزین ایجاد بکنه. ایجاد این وضعیت بازدارندگی که اسرائیل میخواد ایجاد بکنه زمانی اهمیت شما درک میکنیم که بدونیم که اگر مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامه، اون موقع اسرائیلی‌ها یا حداقل مذاکرات حتی در واقع به نتیجه بیانجامه که باب میل اسرائیل نباشه، اون موقع اسرائیل از طریق تحکیم روابط خودش با این کشورها، مثلا بحرین، مثلا امارات، میتونه در واقع اون پلن بی خودش رو برای اینکه بخواد اگر تصمیم بگیره که تاثیر اتم ایران رو مورد هدف قرار بده، بتونه این کارو انجام بده. و به هر حال اسرائیلی‌ها نگران دستور ایران به بمب اتم، برنامه مداخلات منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیکش هستند. از طرف دیگه کشورهای مثل امارات و عربستان، حالا مشخصا امارات، اینا یک استراتژی چند وجهی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کردند که میشه گفت از یک طرف موازنه نرم و سخت رو میکنن در برابر جمهوری اسلامی، حالا از طریق گسترش رابطشون با اسرائیل، تقویت رابطشون با آمریکا، مثلا خرید سامانه‌های پیشرفته پدافند موشک مثل گنبد آهنی از اسرائیل یا تجهیزات رادار پیشرفته یا هر گونه تجهیز نظامی از آمریکا. از یک طرف دیگه میان تعامل میکنن با جمهوری اسلامی، برای اینکه اونا میدونن اگر قرار شد که مذاکرات به نتیجه نرسه، اون موقع احتمالاً جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس مشابه اتفاقاتی که در مورد نفت کشور رخ داد سال 2009 تکرار خواهد شد. بنابراین لازم هستش که با اسرائیل اینها توی منطقه یک حالت بازدارندگی داشته باشن که اگر اون شرایط به وجود اومد بتونن در برابر جمهوری اسلامی برخورد بکنن.
شما اشاره کردین به استراتژی چند وجهی یکی دو تا از این کشورهای عربی که روابط خیلی خوبی با اسرائیل الان پیدا کردن، ایران به نظر شما چه موضعی میتونه داشته باشه در مقابل این استراتژی چند وجهی اینها؟
برداشت من این هستش که اولا امارات و عربستان احتمالاً با ترغیب یا حتی فشار غیر مستقیم آمریکا میخوان سر رفتار منطقه جمهوری اسلامی بیان مذاکره بکنن با در واقع طرف ایرانی، یعنی چون جمهوری اسلامی حاضر نیست تو چارچوب مذاکرات فعلی در بیان بیا در مورد برنامه‌ی منطقه‌ایش با آمریکا مستقیما مذاکره بکنه، این کار عملا به طور غیر مستقیم توسط عربستانی‌ها و اماراتی‌ها انجام میشه. از چه طریق؟ از طریق مثلا سفری که مقامات امارات به تهران داشتن و یا چهار دور مذاکره‌ای که بین ایران و عربستان با میانجیگری بغداد انجام شده. ولی این مذاکرات به نتیجه نرسیده. چرا؟ چون جمهوری اسلامی عملا به نظر میاد که حاضر نیست در واقع یک سری امتیازات مشخصی رو مثلا در مورد پایان جنگ یمن به عربستان بده. بنابراین تاکتیکی که جمهوری اسلامی اینجا اتخاذ کرده این هستش که در عین حال که عربستان و امارات سرگرم یک سری مذاکرات سوری میکنه، عملا امتیازی نمیده و در واقع سعی میکنه که نقشه اینها رو برای اینکه بخوان جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن که سر برنامه منطقه خودش امتیاز بده، حالا چه به آمریکا یا چه به کشورهای عربی، عملا این رو ناکام بگذاره. یعنی تاکتیک اینها در واقع به نظر میسه جمهوری اسلامی این هستش.
خب به نظر شما حتی اگر توافق نصف نیمه ای از برجام رو مشاهدهش باشیم، اصولا تغییری در وضعیت ایران در منطقه ایجاد خواهد شد به نظرتون؟
به نظر میرسه که ما در واشنگتن اساسا یک چیزی باش مواجه هستیم به نام سندروم برجام. به چه معنا؟ به این معنا که این کشورهای عربی، حالا مشخصا عربستان، امارات، بحرین و حالا اسرائیل و حتی برخی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا، اینا بیم اون رو دارن که مبادا مشابه اتفاقاتی که در دوران اوباما رخ داد و عملا اون برنامه‌های منطقه‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک بحث در مورد اونها فدای مذاکرات اتمی شد و عملا بهش پرداخته نشد، این بار هم در دوران بایدن ما شاهد اون باشیم. یعنی عملا بایدن بیاد یک فضایی رو به وجود بیاره که این مذاکرات در مورد برنامه منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک بالستیک عملا انجام نشه. این به نظر من خطری است که اونها احساس میکنن. و در تحلیل نهایی اینو میخوام بگم که اگر به تاریخ نگاه بکنید، بن گوریون نخست وزیر اسرائیل در دهه 1950 یک دکترین رو به وجود آورده بود به نام دکترین اتحاد پیرامونی. یعنی زمانی که اسرائیل از سوی اعراب مورد تهدید قرار گرفته بود، اسرائیلی‌ها اومدن با کشورهای غیر عربی مثل ایران، ترکیه و اتیوپی علیه اعراب ائتلاف تشکیل دادن. حالا جالب هستش که الان ما شاهد اتحاد پیرامونی معکوس اسرائیل هستیم. یعنی اسرائیلی‌ها با کشورهای عربی مثل امارات و بحرین و شاید عربستان دارن علیه ایران یا به طور مشخص جمهوری اسلامی سعی میکنن که اتحاد وجود بیارن. برای این فکر کنم مهمترین مسئله که ما الان در منطقه باش مواجه هستیم این هست که این اتحاد پیرامونی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی چقدر میتونه در واقع باعث بشه که بازدارندگی موفقیت آمیز داشته باشه در هر حالتی، اگر مذاکرات چه انجام بشه و چه مذاکرات به شکست بی انجام.
بله، گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران از احتمال اضافه شدن یک مربی خارجی به کادر فنی این تیم خبر داد. مریم ایراندوست در توضیح کامل‌تری در این مورد می‌گوید:
قبل از تورنمنت جام ملت‌ها پیشنهاد خود من بود که ما یه ترینر خارجی به تیم اضافه کنیم، اما کسی که سطح و لولش بالا باشه و مطمئن باشین که اگر بهترین نفر انتخاب بشه و بتونه به تیم ملی کمک بکنه اضافه میشه.
مریم ایراندوست همچنین در مورد برنامه‌های آینده تیم ملی فوتبال زنان ایران هم گفته:
ما 25 بهمن ماه تا 4 اسفند فیفا دی رو داریم. فدراسیون فوتبال در تلاش هستش که یه بازی دوستانه برگزار بکنه که فکر می‌کنم تو اون تایم ما یه اردو داشته باشیم.
تیم ملی فوتبال زنان چین روز یکشنبه در دیدار پایانی جام ملت‌های آسیا 2022 در هند تیم کره جنوبی را 3-2 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم ملی فوتبال زنان ایران هم برای نخستین بار در بازی‌های جام ملت‌های آسیا در هند حضور داشت که در دور گروهی با یک تساوی بدون گل برابر هند و 2-7 برابر چین و 5-5 مقابل تایوان موفق به صعود نشد. مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال روز گذشته با وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی نشستی در مورد موضوعات مرتبط با واگذاری این دو باشگاه برگزار کردند. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن اعلام اینکه ارزش این دو باشگاه حدود 3400 میلیارد تومان است گفته بخشی از سهام سرخابی ها تا ماه آینده واگذار خواهد شد. خصوصی نبودن دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران یکی از دلایل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حذف این دو تیم از لیگ قهرمانان این قاره بود. تیم ملی فوتسال زنان روسیه برای برگزاری دو بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال سالونی بانوان ایران روز اول اسفند ماه سال جاری به تهران می آید. اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال زنان ایران از روز 26 بهمن ماه آغاز می شود و سرمربی این تیم هم فهرست دختران سالونی باز را به زودی اعلام خواهد کرد. و تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان روز دوشنبه در دیدار سوپرجام باشگاه‌های ایران رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. پرسپولیس به عنوان قهرمان فصل پیش لیگ برتر و فولاد خوزستان به عنوان قهرمان دوره گذشته جام حذفی. بازی سوپرجام پرسپولیس و فولاد خوزستان ساعت 17:15 روز دوشنبه در ورزشگاه شهر سیرجان برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سالهای سال فریاد و رنج دخترکانی که عمل ناقص‌سازی جنسی یا ختنه زنان بر روی آنها انجام می‌شد، پشت درهای بسته خانه‌ها پنهان می‌ماند. اما حالا خشونت علیه زنان عریان‌تر از همیشه در خیابان‌های شهرها به نمایش در می‌آید. سر بریده زنی در دستان مردی در خیابان‌های اهواز. در برنامه این هفته صدای دیگر، من رویا کریمی مجد، میزبان آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی و رئیس دپارتمان علوم اجتماعی در دانشگاه پاریس 7 هستم. خانم کیان، ششم فوریه در حالی روز جهانی مبارزه با هر گونه ناقص‌سازی جنسی در جهان نامگذاری شده که درست در همین روز جامعه ایران از بریده شدن سر یک کودک همسر 17 ساله توسط همسرش و گردوندن سر بریده شده در خیابان‌های اهواز باخبر شده. موضوع اینجاست که منطقه جغرافیایی بیشترین وقوع این دو نوع خشونت علیه زنان در ایران، یعنی قتل‌های ناموسی و ناقص‌سازی جنسی زنان، به طور مشخص در حاشیه‌های مرزی کشور از شمال تا جنوب مرز غربی و همینطور جنوب شرقی مرزهای ایران قرار گرفته. تحلیل شما در این مورد چیه؟ آیا این موضوع به حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاری‌های اون ربطی داره؟
به نظر من دو دلیل عمده رو ما میتونیم برجسته ببینیم. یکی وجود سنت‌های خاصی که در همین مناطقی که برشمردید مثل کردستان، بلوچستان یا خوزستان وجود دارن که این سنت‌ها البته ارتباطی هم می‌بینیم به مذهب ندارن، مثل ختنه زنان. و آنچه که اما بیش از پیش شاهدش هستیم متاسفانه رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط با این استانها و این مناطق هست که به مناطقی هم که بسیار فقیر هستند، مشکل بیکاری، مشکل بیابی، تمام اینها درشون به شدت بیشتری نسبت به دیگر استانها وجود داره. اما حکومت به جای پاسخگویی به خواستهای برحق مردم این مناطق و مثلا پیش بردن پروژه هایی که اشتغال زا باشن، در واقع فقط یک سیاست امنیتی رو در تمام این سالها به پیش برده. شما در خیلی از این مناطق مردم وقتی بیکارن، به خصوص مردان و جوانان، مجبور هستن که به هر حال به مشاغلی بپردازن مثل قاچاق که البته غیر قانونی هستن ولی کاری دیگری ندارن برای اینکه بتونن به ارتزاق خانواده هاشون برسن. و خب در جواب حکومت جمهوری اسلامی یک سیاست کاملا امنیتی رو در تمام این سالها به پیش برده. خب وقتی که این سیاست های امنیتی وجود دارن و به این شدت و با سرکوب برخورد میشه به خواست های برحق مردم، اتفاقی که میفته اینه که سنت های موجود در این مناطق تشدید میشن. و خب بسیاری از سنت ها متاسفانه مثل ختنه زنان یا مثل خشونت های مختلفی که خب بر زنان وجود دارد، در واقع منظورم به خصوص مرد سالاریه که البته در تمام مناطق ایران متاسفانه وجود داره ولی در برخی از مناطق شدیدتر هستن، خب اینا تشدید پیدا میکنه. در مورد ختنه زنان چند سال قبل من خاطرم هست مولوی هایی که در استان کردستان هستن خودشون به مردم، به دهات، به زنان توجیه میکردن که ختنه هیچ ارتباطی به اسلام نداره و خطرات بسیاری برای دختراشون داره و در نتیجه اینها رو بخواستن مجاب بکنن که ختنه نکنن. امروز شما یک گفتمان نسبتاً مدرنی رو در بین مولوی های حتی استان سیستان بلوچستان میبینید و که خیلی دفاع میکنن از حضور زنان توی دانشگاه ها و مثلا در مشاغل مختلف. تغییراتی انجام شده در سالهای اخیر در ذهن مولوی ها، ولی متاسفانه از اون طرف برخورد حکومت برخورد امنیتیه و این کاملا به ضرر زنان.
خانم کیان، ختنه زنان پشت درهای بسته انجام میشه، خشونت هایی که علیه زنان هست که الان چنان واضح و آشکار شده که در خیابان ها مردم با سر بریده همسرشون دارن راه میرن و اون رو نمایش میدن، اون از کجا ریشه میگیره؟
این خوب به خود قانون برمیگرده. وقتی شما توی قانون نوشته که زن باید از شوهرش تمکین بکنه و اگر نکرد شوهر میتونه رو مجازات بکنه، خب خیلی از مردم بر این عقیده میفتن که خب حق بر جان و مال زنشون داره. دولت هم میبینه در تمام این 40 سال اخیر علیرغم فشارهایی که جامعه زنان بعدهای مختلف بر دولت سعی کردن وارد بکنن، حاضر نشدن این قوانین قرون وسطایی زن ستیز رو تغییر بدن.
چرا خانم کیان؟ چرا حکومت حاضر نیست این قوانین رو عوض کنه؟
برای اینکه اسلام سیاسی اساسش بر پایه نابرابری های جنسیتی قرار داره و قانون مدنی ایران و قانون جزای ایران و حتی قانون اساسی تمام این قوانین موجود پایش بر اساس همین نابرابری های جنسیتی هست. به همین دلیل هم اینها اصلا حاضر نیستن که تغییرات اساسی رو توی این قوانین به خصوص مثلا قانون مدنی ایجاد بکنن، برای اینکه معتقدن فرادستی مردان بر زنان پایه اصلی اون نظام هست و به همین دلیل هم خواهان تغییرش نیستن. در حالی که ما میدونیم که شما اگر به قانون جمهوری اسلامی نگاه بکنید، مثلا حداقل سن ازدواج دختران رو 13 سال الان نوشتن که قبلا 9 سال بود، حالا تازه چند سال هست که افزایش پیدا کرده، ولی واقعیت جامعه ما اینه که دخترها در ایران در سن حدود 24 سالگی ازدواج میکنن. پس شما نگاه میکنید چرا این قوانین تغییر نمیکنن؟ این قوانین تغییر نمی کنن اولا به خاطر هم که گفتم یک پایگاه ایدئولوژیکی نظام بر نابرابری‌های جنسیتی قرار داره و از طرف دیگر یک پایگاه اجتماعی بسیار محافظه‌کار جمهوری اسلامی که الان شاید فقط اون پایگاه براشون باقی مونده قائل به این قوانین موجود هستن و به همین دلیل هم اینا رو تغییر نمیدن فعلا، مگر اینکه فشار جامعه تشدید بشه. اما در شرایطی که ما درش قرار داریم، یعنی بحران اقتصادی، بیکاری، گرسنگی مردم، فقر مطلقی که شما الان تو خیلی استان‌ها شاهدش هستید و در تمام ایران هم شاهدش هستید، از یک طرف تفاوت وحشتناک فقیر و غنی تو ایران از طرفی که انقدر ذهن مردم عادی رو درگیر کرده به این مسائل مثل ختنه زنان، این که نباید بر زنان خشونت کرد و غیره، عملا جامعه فرصت پرداختن رو نداره جز بخشی از فعالین اجتماعی اون جامعه و اینو همه متاسفانه شامل به نفع سیاست‌های جمهوری اسلامی در غایت تموم شده و به ضرر زنان و جامعه زنان و در کل جامعه ایران.
و به نظر شما یا راهی برای برون رفت زنان از بنبستی که در اون گرفتار شدند وجود داره؟
ببینید، یکی تشکل‌های زنان هست که می‌بایستی که دو مرتبه ایجاد بشن. یکی رابطه تشکلات زنان در شهرهای اصلی یعنی مرکزی مثل تهران که اینا متأسفانه تا اونجا که من اطلاع دارم ارتباط ارگانیک با زنانی که در همین استانهای محروم وجود دارند و فعالیت میکنند و سعی میکنند حالا در هر آنچه که در توانشون هست رو به کار بگیرن که حداقل روی فرهنگ منطقه خودشون تأثیر گذار باشن، این رابطه وجود نداره. یعنی شما از یک سو در شهرهای بزرگ ایران، تهران و چند تا شهر بزرگ، خب زنهای فعال طبقات متوسط تحصیل کردن دارید که فعالیتشون رو تا اونجا که میتونن انجام میدن، البته بسیار مورد سرکوب قرار دارن، همچون که میدونیم ده ها نفرشون در زندان هستن، و از طرف دیگه زنانی که در استانهای مختلف واقعا دارن تلاش میکنن که بتونن به هم آگاهی زنان دیگه کمک بکنن و هم با این فرهنگ زن ستیز موجود مبارزه بکنن، ولی هنوز ما ارتباط تنگاتنگی رو و حتی گاهی هیچ ارتباطی رو بین اینها ملاحظه میکنیم و این خودش باعث میشه که زنان قدرت نداشته باشن در اون جامعه، یعنی به عنوان یک نیروی سازماندهی شده قدرت نداشته باشن که بتونن تاثیرگذار باشن. و میبینیم که حتی آقایونی که خودشون رو میانه رو یا اصلاح طلب هم قلمداد میکردن، همیشه اومدن از زنان استفاده کردن به زمان انتخابات و بعد هم مسائل زنان هر بار به فراموشی یا سپرده شده. ولی من فکر میکنم که زنان حتی در مناطق محروم الان بیش از پیش خودشون دارن تلاش میکنن که بتونن توازن قدرت رو تا اونجور که ممکنه به نفع خودشون حداقل نسل بعدی زنان تغییر بدن و دستیابی زنا به آموزش و پرورش و دانشگاه حتی خودش میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، برای اینکه اون وقت این دخترها دیگه کورکورانه دنبال سنت ها راه نمیفتن، مبارزه میکنن، مبارزه از درون خانواده ها شروع شده اما هنوز به شکل منسجم و سازماندهی شده در کل کشور گسترش پیدا نکرده. مبارزه منظورم با همین نظام پدرسالاری و مردسالاری که قوانین موجود تحکیمش میکنن و همچنین گفتم پایه های نظام جمهوری اسلامی و تمام اسلامگراهای جهان برقرار دارن.
با سپاس از آزادی